که رادیوی فرهنگ سلام خشت اول آغاز شد. برنامه رو به همت گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ تقدیمتون میکنیم به اتفاق همکارانم. تهیه کننده مریم یوسفی پور. صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده. و من هم فاطمه امجدیان با اجرای این برنامه همراهتون هستم. نکات، مباحث و محتوای خوب هم توسط کارشناس مهمان محترممون تقدیمتون میشه. سرکار خانم دکتر مستور سادات مدرسی، روانشناس تربیتی. موضوع امروز ساختار ادبیات، بیان و گفتار دهه 80 به بعد. چقدر صحیح صحبت می‌کنیم؟ با خشت اول امروز همراه ما باشید. سپاسگزارم از اینکه روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه هستیم با شبکه رادیوی فرهنگ، ویژه برنامه خودتون خشت اول. همونطور که گفتیم در رابطه با ادبیات و بیان و گفتار عزیزان دهه 80 به بعد قرار باهاتون صحبت کنیم. چقدر پیش اومده بین اطرافیانتون، تو محیط خانوادهتون، تو محیط اجتماع دیدین افرادی رو که یه جورایی به اصطلاح خودمون عجیب و غریب صحبت میکنن، یعنی اونطور که باید نمیتونن ارتباط و تعامل صحیح داشته باشن و در نوع بیان و گفتارشون شاید گاهن مشکلاتی رو شاهد هستیم. در این رابطه قرار هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر مستور سادات مدرسی که همین لحظه در جمع ما حضور دارن. خانم دکتر سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خانم دکتر اول بپردازیم به اینکه اصلا ادبیات درست و صحیح و اصولی یعنی چی که ما داریم دهه 80 به بعد رو قیاس میکنیم.
ببینید بذارید اصلا یه خورده به این موضوع یعنی از جامعه تر نگاه کنیم، یه کمی از بالا نگاه کنیم، همه رو ببینیم. ببینید ما اول از همه به ادبیات ارتباطی بپردازیم.
خب
ادبیات ارتباطی یعنی چی؟ یعنی این که شما یک چهارچوب رفتاری و کلامی برای ایجاد ارتباط با طرف مقابلتون دارید. خب پس ارتباط ما شامل یکی کلاممونه، یکی در واقع رفتارمونه. توی کلام که در واقع نزدیکترین نوع ارتباط ایجاد میشه، حد اکثر تأثیرگذاری رو با کلمات و جملاتمون رو فرد مقابلمون میذاریم، با لحن و در واقع رفتاری که توی همون زبان بدنی که معمول شده در جامعه در واقع داریم. ببینید اخیراً اینجوری مد شده، نمیدونم، یا مثلا جا افتاده که نوع صحبت کردن و نوع کلمات تغییر کرده. حتی شما توی بخشی از کارهای هنری بچه‌های این دوره هم میبینید که یه تغییرات خیلی چشمگیری داره صورت میگیره. آیا هر تغییری خوب هست یا نه، روش بحث میکنیم. خب ولی در حال حاضر اگه بخوایم بگیم که در واقع رفتار یا ادبیات درست چیه؟ ادبیات درست اون ادبیاتی است که در طرف مقابل ایجاد امنیت، آرامش و تعادل بکنه. و تعادلش رو اگر قراره به هم بزنه در جهت فکر کردن و رشد کردن باشه، نه اون رو به سطح پایین تر بیاره یا به سطح سخیف تر یا ناآرامش کنه یا رفتارهای ناهنجار ازش سر بزنه، هیجانات هدایت نشده داشته باشه. اینا همه اتفاقاتی است که میتونه یک کلمات و یک سری لحن‌های غلط و رفتارهای فیزیکی غلط در طرف مقابل ما ایجاد کنه.
بله.
حتی گاهی اوقات میتونه این کلمات خیلی مثلا با یک ترفند زیبایی ادا بشه، ولی در پس اون وقتی معنا و بار درستی نباشه، باز نارامی ذهنی در طرف مقابل ما ایجاد میکنه و این ارتباط هیچ وقت ارتباط کاملی نمیشه و اون حد اکثر تأثیر گذاری که ما دلمون میخواد در یک رابطه داشته باشیم و به دست نمیاد.
خانم دکتر، تأثیر ویژو به سزایی که زبان و ادبیات در فرهنگ کشور میتونه داشته باشه خیلی گسترده است. اینکه ما بدونیم با همین استفاده از الفاظی که شاید به اصطلاح خیلی خودمونی راحت به نظر برسه اما فرهنگ ما رو ممکنه زیر سوال ببره خیلی مهمه. نظر شما در این رابطه چیه؟
ببینید، در بین جوانان ما در سالهای اخیر خیلی گرایش به سمت ریشه های تاریخی کشور و مردم زیاد شده. دقت کردید؟ خیلی از پیشینه های چند هزار ساله تاریخی ایران و ایرانی میگن که خیلی ارزشمند است. وقتی که به این توجه میکنی باید یادمون باشه اون ریشه ها میوه هاش باید میوه های درستی باشه، چون اون ریشه ها اگر ریشه های خوبی بوده که بوده و در مسیر خب به هر حال اتفاقات و رشدهای معنوی و مذهبی هم اتفاق افتاده، باید یک میوه کاملتر و شیرینتری بده تا اینکه در واقع ما ببینیم که یک سری پلاسیدگی و یک سری در واقع چیزهایی که خیلی هم شیرین نیست واقعا تلخه شده ماحصل اون گرایشات. این غلطه.
بله.
یعنی اینکه شناخت کامل نیست. ببینید، در حوزه پیشرفت، یعنی اگه ما به عنوان یک کشور رو به توسعه خودمون رو تلقی کنیم که خب در خیلی از زمینه‌ها هم داریم توسعه پیدا می‌کنیم، داریم رشد می‌کنیم، داریم سعی می‌کنیم بالندگی داشته باشیم و خیلی براش زحمت کشیدیم، در چنین کشوری نباید فرهنگ جا بمونه. باید همواره فرهنگ با اون اتفاقات و پیشرفت‌ها همسو باشه و هم تراز اونها جلو بره.
درست.
اصلا بستر فرهنگی خوبه که رشد تفکر میاره. شما اگر بستر فرهنگی درستی نداشته باشید که نمیتونید توش قشنگ فکر کنید، به چیزهای زیاد و بزرگ فکر کنید. عبارات براتون معنی نشده چون که اصلا تصویری از عبارات خوب اون وقت ندارید. به نظر میرسه اگر قراره که سطح جامعه توسط همین جوانان عزیز توانای بسیار باهوش بالا کشیده بشه، باید فرهنگ و ادبیاتشون هم به همون نسبت رشد کنه و ارتقا.
خب این رشدش وظیفه کیه خان دکتر؟ وظیفه خانواده است، مدرسه، دانشگاه، کجا دقیقاً چیکار باید؟
اول خانواده.
خب
بعد مدرسه، بعد اجتماع بیرون.
اول یعنی خانواده، بعد مدرسه و بعد اجتماع بیرون. شنیدنی نکاتی که قرار مطرح بشه.
خیر.
اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. داریم در رابطه با خشت به خشت هایی که در تربیت فرزند نیازه که بدونیم، آگاه بشیم باهاش و بشناسیم صحبت میکنیم. فهمیدیم که ادبیات نسل دهه 80 به بعد شاید کمی پیچیدگی های خاص خودش رو داشته باشه، اما این رو ما باید ملموس درکش کنیم و البته در فضای خانه و خانواده سعی بر اصلاحش داشته باشیم. خانم دکتر، پرداختیم به مورد اول که خانواده هستش و خیلی میتونه در این روند اصلاحی تأثیر داشته باشه. چطور؟ چگونه؟
ببینید پدر و مادر گاهی اوقات غافلن از گفتگوهای دو نفره ساده خودشون که چه تأثیری توی بچهشون و آینده بچهشون میذاره. غافلن از مهمانی هایی که میرن و خنده و شوخی هایی که بین خودشونه و تصور میکنن خب بچه ها که نمیفهمن ما چی میگیم. اما بچه ها اون لحن، اون بار و اون فرکانس کلامی که شما ایجاد میکنید رو دریافت میکنن و این دقیقا توی ذهنشون حک میشه و میمونه و خودش میشه یک سنگ محک و تازه با اون خودشون رو همراه میکنن.
بله.
ممکنه احساس کنن ابز ما یه قدم جلوتر هم بریم به عنوان اینکه یک حرف جدیدی زده باشن توی سنین نوجوانی مخصوصا.
بله.
من چندین سال پیش تو رادیو داشتم صحبت میکردم، در مورد تجملگرایی صحبت بود، گفتم ببین وقتی که یه پدر و مادری همه آمال و اهدافشون میشه ماشین فلان یا خوش به حال فلانی که ماشین فلان سواره و به اون شرایطی که هستن قانع نیستن و لذت ازش نمیبرن، بچه ها به سمت طلبکار شدن میرن.
خان دکتر، انسان کمالگراست. این که ما
کمالگر... ببینید
به حال مکفی همه چی که داریم هم خوب
نه مکفی. ببینید نه قطعا خود منم اینجوری زندگی نکردم، شما هم همینطور، هممون رو به جلویم، همه تلاش میکنیم پول بیشتری به دست بیاریم، زندگیمونو بهتر کنیم، ظاهرش رو قشنگتر کنیم، ولی اینکه تمام آمال و آرزو گفتگوهامون مبنی بر این باشه که خوش به حال فلانی که ماشینش فلانه، خوش به حال، بعد تمام زندگیمونو معطوف به این بکنیم که شده شب و روز و نونمون و آرامشمونو بزنیم قسط فلان چیزو بدیم به خاطر اینکه اونو به دست بیاریم. من اینایی که میگم یه چیز اول تعریف بکنیم، اینکه اینا منافاتی با مشکلات اجتماع نداره، یعنی اصلا من نمیخوام پوششی صحبت کنم که بخوام اونا رو مثلا بگم حالا پوشش بدم، نه، من دارم در مورد یک روند تربیتی حرف میزنم خارج از هر مشکلی که توی شما به لحاظ اقتصادی وجود داره، چون ما یه بخشی اقتصاد خانواده است که خیلی هم اتفاقا تعیین کننده است و برای یه جامعه رو به توسعه باید تعریف بشه.
بله.
ولی یک بخشی رفتارهای تربیتی ما در مقابله با بحرانهایی که به وجود میاد، بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران اجتماعی، بحران فرهنگی، ما اون موقع که نباید وابدیم، ما اون موقع اتفاقا باید با هوشیاری بیشتری عمل کنیم، چون فرزندان ما دارن رشد خودشونو میکنن، اونا درکی از اون تغییرات و بحرانها ندارن، ما نباید اجازه بدیم، اصلا وظیفه پدر مادری ما اینه که اجازه ندیم اون بحرانها تربیت بچه‌هامونو تحت تاثیر قرار بدیم.
درست.
و این بیهنری ماست اگر غیر از این عمل کنیم، نادانی یک پدر مادره. من حرفم اینه، پدر و مادر موفق کسیست که فرزندش رو از این آسیبا در امان نگه میداره، وگرنه اینکه خب حالا همه چیز در رفاه باشه، همه چیز خیلی خوب باشه، بعد ما بچه‌مون هم خیلی خوب بشه که خب کاری نکردیم که، خب باید اینجور بشه. موضوعی که وجود داره اینه، ببینید ما توی مسیر تربیت باید تواصمون به گفتگوهامون باشه. اینکه مثلا من ماشینو براتون مثال زدم، بچه‌ای که احساس کنه ارزش‌های زندگی معطوف میشه به اینکه تو هر روز ماشینتو نو کنی، کفشتو نو کنی، مثل اون شعر حسین پناهیه که میگفتش که هر روز، حالا من مضمون شعرش رو میگم، میگم من هر روز میرفتم آرزو داشتم کفش براق بخرم، ساعت فلان بخرم، هر روز صبح تا شب میرفتم که این کفش رو بخرم، ساعت رو بخرم، و تمام زندگی من، زندگی کارمندی من، هدفش تهیه یک ساعت خیلی شیک و یک کفش خیلی براق چنین و چنان بود و تعریف حسین پناهی به تباهی رفتن ساعت‌های زندگیش بود. منظورم اینه وقتی ارزش‌ها رو سطح پایین تعریف بکنید، این ارزش ها میشه هدف زندگی بچه های ما، چون آرزو براشون میشه. ولی اگر ارزش ها توی رفاه تعریف بشن، یعنی اینکه مثلا من یک ماشین خوب دارم که میتونم باش سوار بشم، یه جای مناسبی برم، تو گرما منو حمایت میکنه، تو سرما خب کافیه، حالا الزاما ماشینم یه میلیارد نباشه مثلا،
یعنی بحث قناعت رو مطرح میکنه.
دقیقاً، قناعت و نظر بلندی. خب این دوتا میشد یک اصول تربیت. حالا از بحث خودمون تو ادبیات خارج نشیم، بحث ما اینه اگر توی همین ادبیات کلامی هم توجه کنیم، عصبانی مراقب باشیم از چه کلماتی استفاده میکنیم، اون لحظه عصبانیت ما حکم میکنه که بالاترین حرفو مثلا بزنیم که هرسمونو خالی کنیم. خب اینم یه جور تعالی کمالگرایی
خودمون تخلیه
میکنیم. خب نمیشه که از این استفاده کنیم، باید حواسمون باشه یکی این وسط داره به عنوان شاهد و عین ضبط داره ما رو، تمام رفتارها و کلماتمون رو ضبط میکنه. حالا او اینا رو تمام نگه میداره و اگر در موقعیتی قرار بگیره دوست داره از اینا به عنوان نشانه های بزرگ شدن استفاده کنه. کجاها؟ ممکنه توی عصبانیت باشه، ممکنه که تو عصبانیت نباشه، نشانه باحال بودنش بشه. مثلا دوستشو میبینه میخواد بگه چطوری، ببخشید خیلی عذر میخوام، حالا من مجبورم یکم با صحبت کنم، میگه چطوری کثافت، یا مثلا میگه که بیشور این چی کاری بود کردی، چی کار باحالی بود، حالا تو میگه ای مثلا لابد کار بدی کرده بهش میگه بیشور، میگه خیلی باحال بود،
اثر دوست داشتن و عشق.
آره مثلا تو بعد میگه بیشوره با خیلی باحال بودنه تناسب داره، بعد مثلا چطوری کثافت یعنی چی، بعد میگه قربونت برم، ای بابا تو داری دنبال چی میگردی تو کلماتت،
مثلا بشین و بفرما و یه چیز دیگه است که هر ستاش با هم یه معنی میده.
آره ولی آخر اصلا یه معنی نمیده، یعنی شما داری یه چیزی که سطح سخیفیه رو بهش میگی چطوری عزیزم قربونت برم، بعد مثلا میخواد حرف بزنه، میخواد یه چیز رو خیلی تعریف کنه، میگه ببین رفتم فلانجا خیلی کیف داد، مثلا حالا فکر کن مثلا رفته بستنی فروشی یا رفته غذا خوری، کیف کردیم تا حد مرگ، تا حد مرگ یعنی اینقدر خوبه، بعد نمیدونی میدونی یعنی توی وضعیتی قرار میگیری یه فضای کاملا پارادوکسیکاله، کاملا از کجا شروع شد؟ با این کلمات شروع شد، اگه یادتون باشه میگفتن که فلان چیز خیلی خفنه، بعدم گفت خفن یعنی چی، مثلا از کجا آوردی مثلا کلمه چجوری ساخته شده، میگفت یعنی خیلی باحاله، میگفتم خب تو خفن کجاش کلمه باحال وجود داره، میگفت این دیگه ما خودمون میفهمیم دیگه، همین ادبیات انگار به جای اینکه ادبیات مثلا حافظ و سعدی تعالی پیدا کنی این ادبیات تعالی پیدا کرد، هی کلمات کامل تری به این در واقع لغتنامه اضافه شد، هی کلمات بیشتری اضافه شد و کلمات زشت معناهای خوب پیدا کرد، یعنی مثلا در اوج علاقه و مثلا لذت و دوستی و محبت میگه چطوری کثافت دلم تنگ شده بود، یا مثلا میگه که فلان چیز وای نمیتونم واسط بگم تا حد مرگ ازش لذت بردیم، مثلا رفتیم فلان جا فلان غذا رو خوردیم، رفتیم فلان کار کردیم. ببین کلمات دیگه هم هستش که خیلی حالا بدتر از اینه، حتی خیلی عذر میخوام یه موقعی ما جوانتر یا بچه تر که بودیم اگه کسی حرفی میزد که کمی حتی به خانوادمون توهین میشد، مثلا میگفتن تربیت خانوادگی نری بهمون بر میخورد، الان به هم رسمن کلماتی میگن که به پدر و مادر هم دارن توهین میکنن ها، ولی طرف قشقش میخنده، یعنی به عنوان یک کلمه دوستانه از این یاد میکنه و یک ارتباط بسیار صمیمی خیلی خوب. توی شرایطی که من الان دارم با شما گفتگو میکنم خوب. و اصلا شرایط شخصی خودم گفتن بعضی از این کلمات بیشتر برام سخته
و نمیتونم
دقیقاً و نمیشه که همه چیز رو باز کرد، ولی خب ما یک کلمه میگیم انشالله خود مخاطب به هر حال متوجه منظور من میشه. میخوام بهتون بگم اگر من اینقدر بی پرده صحبت کردم و عذرخواهی میکنم از مخاطبین محترممون، فقط برای این بود که بگم ببینید کلمات توی همه جور کلمه‌ای در دسترس ما هست، نوع استفاده و چگونگی استفاده از اون برای ما بسیار اهمیت داره و اینکه کجا استفاده میکنیم چه باری به دنبال خودش داره. ببینید توصیه شده از طرف بزرگان تربیتیمون، هم بزرگان ادبیات زبان فارسی، که کسی که کلمات زیبا استفاده میکنه میتونه آدمهای بیشتری رو جذب کنه، دل آدمها رو متوجه خودش کنه و حریمش رو محترم بداره. اگر ما دنبال این هستیم که در واقع حرمت بیشتری رو برای خودمون ایجاد کنیم، موقعیت بهتری رو برای خودمون ایجاد کنیم و به عنوان یک مطالبه‌گر اندیشمند باشیم ولو جوان، باید کلماتمون مطابق نیازهای فکری و نیازهای روحی روانی و شخصیتی مون.
برای همینه که میگیم کلمات بار معنایی قوی دارن و به اصطلاح خودمون کلمات معجزه میکنن.
Thank you.
شما عزیزان همچنان شنونده برنامه خشت اول هستید. به اتفاق سرکار خانم دکتر مسرور سادات مدرسی روانشناس تربیتی داریم تحلیل میکنیم ادبیات کلامی دهه 80 رو که به اصطلاح خودشون خیلی جذاب و متفاوت و خاصه، اما به اصطلاح دیگران شاید عبارت هایی که به کار میبرن، شاید عناوین و کلماتی که در زندگی روزمرهشون دارن جای بحث میتونه داشته باشه. خانم دکتر، در رابطه با خانواده داشتیم صحبت میکردیم،
ولی
بستر مهمی که خیلی میتونه اثرگذار باشه.
ببینید، یه نکته‌ای که خیلی توی دهه 80 مد شده، میگن که ما رو درک نمیکنن، فاصله خودشون با خانواده ها رو خیلی زیاد تصور میکنن، تصور میکنن که دنیایی دارن که دنیاشون با دنیای پیش از خودشون خیلی متفاوته، در حالی که اینطور نیست. واقعیت اینه که تکنولوژی از پیش از بچهای دهه 80 وارد زندگی ایرانی ها شد و ارتباطات از پیش از دهه 80 گسترش پیدا کرد، نه در اون زمان. بنابراین خانواده هاشون دست کم نباید بگیرن، از طرف خانواده ها هم نباید این باور رو بهش بپردازن. به نظرم باید یک همسویی و یک همراهی اتفاق بیفته. خانواده ها باید یادشون باشه که برخواسته از یک فرهنگ چند هزار ساله‌ای هستن که مزین شده به تغییرات مذهبی و فرهنگ مذهبی که در طول سالها توی ایران اتفاق افتاده و این یک اصالت آورده برای یک فرد ایرانی. بنابراین ادیبانی مثل فردوسی، مثل حافظ، مثل سعدی، اینها زائیده این فرهنگن. دور شدن از این ادبیات معنیش به روز شدن نیست، معنیش قطع کردن ریشه هاست. برای به دست آوردن این اصالت و حفظ کردن این اصالت باید ادبیات بین خودمون رو هم درست کنیم. این که با همسرمون چطور صحبت میکنیم، این که با خود فرزندمون چطوری صحبت میکنیم و این که آیا به فرزندانمون به نشانه صمیمیت اجازه بدیم که به ما با یه لحن توهین‌آمیزی صحبت کنن یا پرده ها رو بدرن یا نگران باشیم که اگه بهشون فلان حرف زدیم از ما بهشون بر میخوره یا مثلا ناراحت میشن یا دور میشن. نه، قطعا اینطور نیست. هیچ فطرت پاک درستی از معانی درست فاصله نمیگیره، بلکه جذبش میشه. نحوه تعامل ماست که مورد سواله. موقعی که من دارم با بچم صحبت میکنم، آیا با اون چه میگم باور دارم و اون چیزی که میگم رو در زندگیم جاری میکنم؟ ادبیات فاخر رو باید در زندگی جاری کرد. این معنیش دور شدن از روز و در واقع از امکانات و تکنولوژی نیست، معنیش اصالت بخشی به اون تکنولوژیه.
بله.
اون چیزی که در ما وجود داشته ادبیات غنی بوده که از پیش بوده، مادر و پدرهایی که به هم احترام میگذاشتن و فرزندانی که به پدر و مادر احترام میگذاشتن و مادر و پدرهایی که نه حکمرانی بلکه تعامل میکردن با فرزندانشون، عشق ورزی خیلی زیادی داشتن، اما حریم خودشون رو محترم میشمردن، چون اون فرزند باید یاد بگیره که بزرگتری و کوچکتری همچنان مسئله مهمیه و همچنان موضوع قابل توجهی. یک جایی چیزهای گم شد، مثلا احترام زن به شوهر فقط تلقیش این بود که خب زن و مرد بودنه، در حالی که اصلا این نبود، یعنی اصلا نه، همش این نبود.
بله.
چیز دیگری تو این دخیل بود، از جمله این که خب معمولا مردها بزرگتر از خانمها بودن و اون موقع فاصله های سنی هم خب زیادتر هم بود تا امروز. خانم ها به دلیل این بزرگی احترام بیشتری میگذاشتن. اینکه مردها بعدها اشتباه کردن و از این موضوع تلقی غلطی داشتن و قضیه زن و مرد و نمیدونم برتری جویی پیش اومد، این تلقی غلط بود، ولی تلقی فرهنگی درستش این بود که به هر حال احترام به سن طرف، تجربه طرف میگذاشتن. جدای از اون، به عنوان کسی که مثلا مدیر خانواده بود یا رئیس خانواده بود و همسر در واقع ستون خانواده بود، یک چنین، یعنی در واقع خانم ها و این چنین ظرفیتی در خانواده تعریف می شد و تو این ظرفیت بچه ها با توجه به شناخت نقش پدر و مادر و جایگاهشون می فهمیدن که جایگاه خودشون کجاست و کجا باید در واقع قرار بگیرن و چه نوع رفتار و احترامی داشته باشن. من ضرب و شتم های غیر تربیتی که قدیم بود رو درست نمی دونم، اصلا روی اونا برنگردید. برای هر دوره ضعف خودش رو داشته.
بله.
ولی الان با آگاهی امروز باید نقاط درست و مثبت قدیم رو نگه داشت و اصلاحش کرد و پیرایشش کرد. ببینید، این پیرایش کردن یعنی حذف چیزهای بد و آرایش کردن، افزودن چیزهای خوب. ما این کار رو باید بکنیم. پدر و مادرها توی گفتگو با فرزندانشون یادشون بمونه که اونها پدر و مادرن، پدر و مادر رفیق معنیش این نیست که نقش پدر و مادرشو کنار بذاره بعد بیاد مثل یه رفیق وایسه حرف بزنه که فرزندش هم جرأت توهین یا بی‌ادبی بکنه. پدر و مادر رفیق یعنی این که من در عین حال که پدرت هستم، من در عین حال که مادرت هستم و راه رفته‌ایه که تو قراره بری رفتم،
بله،
و خطراتشو بیشتر از تو میشناسم، کنارت خواهم بود. این یک امتیاز برای تو. حالا با توجه به این گفتگومون رفاقتی شکل بدیم. گفتگوی نه از جنس حکم کردن و از نه از جنس در واقع تحقیر کردن، تو نمیفهمی من میفهمم، نه بیا با هم این رو دوباره تکرار کنیم، من اینا رو تجربه کردم ولی بیا با هم بررسیش کنیم، با هم گفتگو کنیم. چه اشکالی داره؟ بچه ها از اینجور چیزا مخصوصا نسل حاضر من تجربه کردم، واقعا بچه های دهه 80 استقبال میکنن.
بله بله.
که اگر شما مثلا رو بیارید به ادبیاتی از جنس سعدی، به ادبیاتی از جنس حافظ، از جنس فردوسی، یعنی چه اشکالی داره تو خونه ها فقط شب چله نباشه که حافظ باز میشه، فقط شب چله نباشه که فردوسی خوانی میشه.
ریشه خیلی از مشکلات و مسائل شاید در بی‌حوصلگی و عدم وقت کافیه که خانواده برای فرزند میذارن. وقتی از وقت صحبت میکنیم صرفا منظورمون این نیست که پدر یا مادر 24 ساعت در کنار فرزند باشن، چه بسا خیلی وقتا این اتفاق میفته، اما اینقدر بی‌کیفیت اون همراهیشون با فرزند که انگار اون یک ساعت با کیفیت هم نمیتونیم از قبل همون 24 ساعت استخراج کنیم.
دقیقاً.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم ببینید یه نکته‌ای رو یادآوری کنم، همین تکنولوژی که ما الان بهش معترض هستیم،
بله،
خودمون داریم ازش جلوی بچه‌ها تمام وقت استفاده می‌کنیم و به نظرم میاد که یکم بعد اینا رو تغییر داد.
همینه که میگیم کودک آینه تمام نمای رفتار پدر و مادر. هفته آینده هم خشت اول رو بشنوید، در رابطه با همین موضوع همراهتون هستیم. خداحافظ تا شنبه ساعت 12:30.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
وقتی لباسشویی قدیمی همسر
لحظه که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که ارسال رایگان، اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم خانگی رو یک جا آسون بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای لوازم خانگی در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران، چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوق، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان. لذت مسیر فراتر از مقصد.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی،
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
شرکت کاشی اورست با با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب، نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب، سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب.